ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه، پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم. همچنین گزارش داریم از سرگیری مذاکرات صلح در قطر و اینکه آمریکا فرستادن کمک‌های بشری بیشتر به وینزویلا را اعلان کرده و همچنین تعزیرات بیشتر به رژیم نیکولاس مادورو در این کشور وضع کرده است. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دوره پنجم مذاکرات مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز در قطر آغاز می شود. سازمان همکاری های اسلامی برای کمک در پروسه صلح افغانستان ابراز آمادگی می کند. اردوی پاکستان می گوید که قوای هوایی این کشور در برابر طیاره های هندی که به قلمرو کشمیر زیر تصرف پاکستان داخل شده بودند واکنش نشان داد. تفصیل اخبار. مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان صحبت‌های رسمیشان را در دور پنجم مذاکرات در قطر امروز آغاز می‌کنند. در این نشست ریاست هیئت طالبان را ملا عبدالغنی برادر به دوش ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته در اعلامیه خود گفت که رهبری هیئت طالبان را مانند گذشته شیر محمد عباس دانیکزی به دوش دارد. گزارش مفصل این خبر را در برنامه داریم. سازمان همکاری های اسلامی آمادگی اش را برای هر نوع کمک در پروسه صلح و تدویر لوی جرگه مشورتی با حکومت افغانستان ابراز داشته است. سفیر این سازمان برای افغانستان دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی از این آمادگی سخن گفت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار با حسین عونی بوتسالی نماینده سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان از تلاش های سازمان برای ایجاد ثبات در این کشور ابراز قدردانی کرد. مهاجران قانونی افغان در پاکستان از این بعد می توانند در بانک های آن کشور حساب بانکی داشته باشند. عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز در صفحه توییترش نوشت که او هدایت داده که مهاجرین افغان که در پاکستان ثبتند می توانند حساب های بانکی باز کنند و بعد از این می توانند در اقتصاد رسمی پاکستان سهم داشته باشند. عمران خان این را هم نوشته که چنین کار باید مدت ها قبل صورت می گرفت. اردوی پاکستان میگوید که یک یا چند طیاره هند به قلمرو فضایی کشمیر زیر تصرف پاکستان داخل شدند و طیاره های پاکستانی در مقابل آنها به پرواز درآمدند. از سوی دیگر یک رسانه هندی گزارش میدهد که طیاره های جنگی هند یک اردوگاه عمده تروریستان در کشمیر زیر تصرف پاکستان را مورد حمله قرار دادند. 11 روز قبل 41 سرباز هندی در نتیجه حمله انتحاری در کشمیر زیر تصرف هند کشته شدند. این حمله که مسئولیت آن را یک گروه شبه نظامی مستقر در پاکستان به دوش گرفت، باعث افزایش تنش و حملات لفظی میان اسلام آباد و دهلی نو شد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در پیام توییتر خود دیروز نوشت که طیاره های هندی به سکتور مظفرآباد داخل شدند. او نوشت که این طیاره ها با واکنش به موقع و مؤثر قوای هوایی پاکستان روبرو شدند و کدام تلفات وارد نشده است. جنرال غفور نوشت که بم هایی را که طیاره های هندی در حال فرار به عجله پرتاب کردند در منطقه بالاکوت اصابت کرد و کدام تلفات و خسارات وارد نشده است. اردوی هند درباره این گزارش پاکستان کدام تبصره فوری نکرده است، ولی آژانس خبررسانی ANI هند از قول منابع نظامی گفت که 12 طیاره نو میراج 2000 به یک اردوگاه تروریستان حمله کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در نزدیکی مقدیشو پایتخت سومالیا 10 نفر کشته شدند. مقامات سومالیا تندروان مسلح مربوط به گروه اشباب را مسئول این تیراندازی می دانند. اکثر قربانیان زنانی اند که در یک برنامه دولتی غذا در بدل کار سرک ها را جارو می کردند. مسئولیت این حمله را تا اواخر دیشب کسی به دوش نگرفته بود. گروه تندرو اشباب با شبکه القاعده ارتباط دارد. و واشنگتن فرستادن کمک‌های بشری بیشتر به وینزویلا و تحریم‌های بیشتر به رژیم نیکولاس مادورو را اعلان کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، این اعلان را هنگام اشتراک در نشست اضطراری گروه لیما در بوگوتا، پایتخت کولومبیا اعلان کرد. ما امیدوار انتقال مسالمت آمیز به سوی دموکراسی در وینزویلا هستیم، ولی رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته که همه گزینه‌ها روی میز می‌باشند. All options are on the table. گروه لیما متشکل از 14 کشور آمریکایی است که برای آوردن فشار بیشتر بر رئیس جمهور نیکولاس مادورو یک ائتلاف را تشکیل داده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گفتگوهای رسمی پنجمین دور مذاکرات قطر بین نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی امروز آغاز می شود. دو جانب دیروز در دوحه یک نشست تشریفاتی داشتند. زرغون منگل گزارش می دهد.
بحث‌های رسمی دور پنجم جلسات قطر میان هیئت آمریکایی بر ریاست زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای امور صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه مرکز قطر امروز آغاز می شود. آقای خلیلزاد و ملا برادر، رئیس تازه تعیین شده دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیروز به دوحه رسیدند و ملاقات تعارفی کردند. آقای خلیلزاد دیروز در صفحه توییتر خود نوشته بود که ملا برادر را برای اولین بار ملاقات کرد. خلیلزاد دیدارهای تا حال را فرصت خوب برای صلح دانسته و احتمالاً در اشاره به حضور ملا برادر در این جلسه، این نشست را مهم توصیف کرد و از میزبانی قطر و ارسال ملا برادر از پاکستان هم ستایش کرده است. ولی سوال اینجاست که آیا ملا عبدالغنی برادر که حال در قطر است، گفتگوهای جاری این نشست را رهبری می کند یا نه؟ زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، دیشب با نشر اعلامیه گفت که رهبری هیئت طالبان را مانند گذشته شیر محمد عباس‌تان اکزی به دوش دارد و در صورت نیاز از ملا برادر هدایت گرفته خواهد شد. اعلامیه می افزاید ملا برادر به روز دوشنبه با هیئت آمریکایی دید و بعد از ملاقات تعارفی روی اهمیت مذاکرات، صلاحیت هیئت مذاکره کننده و آجندای آینده توضیحات داد. طالبان مسلح قبل از این گفته بودند هیئت مذاکره کننده آمریکا به سطح نیست که ملا برادر صحبت ها را با آنها به پیش ببرد. حضور ملا برادر در نشست قطر پر اهمیت دانسته می شود، زیرا وی عضو پرنفوذ رهبری طالبان است و از موقف نرم در مسائل مربوط به صلح برخوردار دانسته می شود. در این حال فاروق اعظم، استاد پوانتون کابل، به این باور است که هیئت طالبان به هر سویه که با صلاحیت هم باشد، هیچ تصمیم این مذاکرات بدون حضور نمایندگان حکومت افغانستان جنبه اجرایی داشته نمی تواند.
وی
میگوید چنانچه خلیلزاد خوشبین است، من هم خوشبین هستم که حضور ملا برادر در این نشست نشان میدهد که آنها موقف نرمتر را اختیار کردند و امکان این وجود دارد که در این مذاکرات 4 روزه فرصت شرکت نمایندگان حکومت افغانستان هم فراهم شود. این معلوم دار است که هر فیصله‌ای که صورت بگیرد و حکومت افغانستان در آن سهیم نباشد، جنبه اجرایی نخواهد داشت. آقای خلیلزاد قبلاً گفته بود تلاشش این خواهد بود که در این دور مذاکرات فرصت شرکت نمایندگان حکومت افغانستان را فراهم کند. در تمام صحبت‌هایی که در مورد صلح تا حال شده است، حکومت افغانستان شرکت نداشته است و طالبان حاضر به گفتگو با نمایندگان حکومت افغانستان نبوده و آن را دست نشانده می‌خوانند. به گفته این گروه، گفتگوهای این دور قطر 4 روز ادامه می‌یابد و آجندای آن باز هم روی تقسیم اوقات خروج قوای خارجی از افغانستان و این زمانت متمرکز خواهد بود که از خاک افغانستان برای فعالیت‌های مخرب بر ضد کدام کشور دیگر استفاده نشود. منابع طالبان می‌گویند تا زمانی که روی خروج قوای خارجی از افغانستان توافق نشود، در مورد مسائل دیگر بحث نمی‌کنند و این موضوعی است که به گفته رئیس جمهور افغانستان در حضور نمایندگان حکومت روی آن باید توافق شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت آمریکا تحریمات بیشتر را بر متحدین نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلان نمود و هم همکاری‌های مالی با خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا را اعلان کرد. این اعلان در حال صورت می‌گیرد که کمک‌های بشری فرستاده شده آمریکا از راه سرحد به ونزوئلا با ممانعت نیروهای حکومتی ونزوئلا روبرو شده است. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا که دیروز به هدف شرکت در یک جلسه اضطراری در مورد ونزوئلا وارد بوگوتا پایتخت کولومبیا شد، با رهبران منطقوی و خوان گویدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا ملاقات کرد. آقای پنس در سخنرانی به گروه مسما به لیما که متشکل از نمایندگان چندین کشور آمریکای لاتین است، از متحدین منطقوی کشورش خواست سرمایه‌های نفت ونزوئلا را که مادورو کنترل آن را دارد منجمد ساخته و عواید آن را به خوان گویدو انتقال داده و بر دادن ویزاهای کشورهایشان به افراد حلقه رئیس جمهور مادورو محدودیت وضع کنند. آقای پنس گفت ایالات متحده بر والیهای 4 ولایت سرحدی ونزوئلا که مانع ورود کمک‌های بشری شدند تحریمات وضع می‌کند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان این هشدار رئیس جمهور ترامپ را تکرار کرد که گفته است همه گزینه‌ها روی میزند. وی میگوید ما امیدواری یک انتقال سلامیز به دموکراسی در ونزوئلا هستیم، ولی چنانچه رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته است همه گزینه‌ها روی میزند. استفاده از عبارت همه گزینه‌ها در اظهارات تند خوان گویدو نیز شامل بوده است که شماری از تحلیلگران آن را اشاره به قوای نظامی میدانند. مایک پنس گفت وقت آن است که کار بیشتر صورت گیرد، به زودی روزهای میرسد که در آن خوابهای بد مردم ونزوئلا پایان می‌یابد و آنها آزادی جدید را تجربه می‌کنند. معاون رئیس جمهور آمریکا این موضوعات را در سخنرانیش به گروه لیما ابراز داشت که یک ائتلافی از 14 کشور محافظه‌کار آمریکای لاتین و کانادا است و به هدف وارد نمودن فشار بالای رئیس جمهور نیکولاس مادورو ایجاد شده است. این هشدار پنس دو روز بعد از آن داده شد که تلاش‌های آمریکا برای رسانیدن کمک‌های بشری از طریق سرحدات برزیل و کولومبیا با ممانعت نیروهای حکومتی ونزوئلا مواجه شده، به خشونت گراییده و در آن 4 تن کشته شده و 300 تن دیگر جراحت برداشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. قبل از این که پروگرام هفتهوار مجله آزادی را بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد دیدار نمایندگان ایالات متحده و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر نوشته. مقاله نویس گفته انتظار می رود در گفتگوهای دوحه بر دو موضوع تأکید شود که دو طرف در مورد آن ماه گذشته در اصول موافقت کردند. به اساس چارچوب توافق ماه گذشته، طالبان باید نگذارند که خاک افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان تبدیل شود. اقدامی که به نوشته روزنامه راه را برای رسیدن به توافق در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باز خواهد کرد. پیشتر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، روز دوشنبه در توییتر گفت که با ملا عبدالغنی برادر، رهبر ارشد طالبان، هنگام صرف غذای چاشت صحبت کرد. در مطلب آمده است که ممکن است حضور ملا برادر در این گفتگوها به هیئت مذاکره کننده طالبان صلاحیت تصمیم گیری بدهد، چیزی که به نوشته مقاله نویس قبلا موجود نبود. در یک مقاله دیگر نیویورک تایمز گفته است در میان گفتگوهای صلح، سازمان ملل متحد از تلفات غیر نظامیان در سال 2018 در این کشور گزارش داده است. در ادامه آمده است که جنگ در افغانستان سال گذشته حدود 4000 غیر نظامی را کشت. مقامات گفتند تلفات کودکان بی پیشی نبوده است. در ادامه می خوانیم که سال گذشته 927 کودک در افغانستان جان باختند. مقاله نویس گفته این بلندترین رقم تلفات کودکان در افغانستان است که در یک دهه گذشته از سوی سازمان ملل متحد منتشر می شود. از سال 2009 به این سو